الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لا من المسرفين. فبنسا من نواردند مگر جوانان گروهش از ترس فرعون و درباریانش که گرفتارشون سازد. و همانا فرعون در زمین برتری جوی بود و او زیاد کار و زیاد رو بود. قتل جوان شهید نه تنها برای او حیاتی جاودانه می آورد که خلقش و مردمش و امتش و مکتبش و امامش را نیز جاودانه می سازد. مرگ برای آنان دردناک و مصیبت بار است که در لجن افن این زندگی مادی فرو رفتند و کرمکوار افونتها را می بلعند و به این زندگی سراسر جنایت و شهوت خو کرده اند و رازی به ابدیت و حیات ندارند. ولی مرگ برای آنان که زیستی طاهر و حیاتی پاک و روحی مقدس و بالان دارند میعاد خداست و دیدار شهیدان و صدیقان و پیامبران. ولی شهادت جوان را لذتی بیشتر و فراوانتر است، چون جوان در اوج بلوغ است و نبوغ، شکوفه است سرخ، نهال است بارور، ستاره است درخشان. او آینده‌ای در پیش می‌بیند که سالها در این محیط خاک زندگی کند، ولی ناگهان در اندرونش انفجاری پدید می آید که خان و خان باید زندگی کوتاه دنیا را فدای حیات ابدی کرد، رهایی خلق مستضعف و سرنگونی قدرت طاغوتان تکلیفی است که بر دوش جوان سنگینی می کند. جوانان در طول تاریخ در قیامهای قهرمانانه برخاستند و خون رنگینشون را نثار آزادی مردمشون کردند. رهبران آسمانی انقلابی که برای نجات مردم و گسترش آیین توحید و نابودی قدرت‌های طاغوتی قیام کردند، پیش از همه جوانان به دانان پیوستند. این قرآن است که میگوید مردم از وحشت قدرت فرعون به موسی ایمان نمی آوردند. فرعون در قرآن نمونه ممثل و تبلور مجسم دیکتاتوری بود. دیکتاتور کسی است که فرمان خود را بدون چون و چرا دیکته می کند و مردم ناگزیرند که فرمانش را بپذیرند. همه پیامبران راستین قیامشون بر ضد استبداد و دیکتاتوری و حکومت‌های ننگین خون‌آشام فردی بود. و رامسس یک نمونه از آن خون‌آشامان است. فرعون مردم را گرفتار می کرد و به زنجیر بردگی و بند بندگی می کشانید تا همه در برابر قدرت طاغوتی او زانو زنند و تسلیم شوند. او عنصری برتری جوی بود. می گفت آیا جز من خدایی سراغ دارید؟ این منم که خدایم. حیات شما مردم در دست من است و اقتصاد و زندگیتان، و این شمایی که باید از من فرمان ببرید. من برترم، اندیشم، منویاتم، فرمانم. و او از تبهکاران بود و او از مصرفان بود. مصرف کسی است که نیروهای انسانی را به هدر می دهد، استعدادات انسانهایی را که به سوی تکامل گام برمی دارند نابود می کند، شکوفایی اندیشه ها را به خاک می مالد. راه تکامل و راه خدا و راه جهاد و شهادت را بر مردم می‌بندد. اهریمنانه نفیر می‌کشد و با سلطنت شوم ضد خلق خویش جامعه را به تباهی می‌کشد. فکر و روح و سلامت روان و تندرستی تن و اقتصاد و منابع طبیعی و آزادی و عدالت و برادری و برابری و کرامت نفس و سجایای انسانی، همه و همه را پایمال قدرت طلبی و سلطه‌جویی شوم خویش می سازد. ولی در برابر قدرت خودکامانه شاه ها، رهبرانی از متن مردم، چوپانانی کرباس پوش، فرزندان صحرا، برگزیدگان خدا برمیخیزند و بر کاخ سلطنت شوم شاهنشاهان میکوبند که تو ای ننگین عنصر مفسد ضد خلق نمیتوانی مردم را به زنجیر کشی. مردم انقلاب میکنند و سلطنت اهریمنی تو را به خون میکشانند.
ولی در مبارزه و قیام پیامبران نخستین کسانی که به ندای آنان پاسخ میدهند جوانانند. فما آمن لموسی الا ذری من قومه، این جوانانند که به رهبران انقلاب میپیوندند و خون داغ و سرخی که در شریان اونها می جوشد چهره عبوس و خشمگین اونها را در برابر دشخیم سرختر، خشمندتر، مهیبتر می سازد، که این قدرت اهریمنی را در هم کوبند. و دیدیم که در طول تاریخ جوانان بودند که مبارزات خود را پیگیرانه ادامه دادند. پیروان پیامبر اسلام نیز جوانانی بودند که را در انقلاب ضد استبداد و ضد اشرافیت یاری کردند و با نیروی آنها و با شهادتشون و مرگشون و پیکارشون ارکان این ایمان استحکام یا و انقلاب امروز ایران بزرگترین خیزشی است که تاریخ انسان آن را بیاد دارد. من هیجان شما و قیام شما را از دور می دیدم، از برون مرز ایران، و در اونجا فریاد خشمگین شما را از رادیوهای اروپا و امریکا می شنیدم. قلبم به عشق شما قهرمانان بزرگ می تپید و در آنجا من هم وظیفه اندک در انعکاس این همه قهرمانی های سرخ بوده داشتم. از دور نگریستن زیباتر است. دنیا مبهوت مانده بود که چگونه یک ملت که 2500 سال در زیر زنجیر منگین شاهنشاهی به سر می بردند اکنون این گونه زنجیر می گسلند و بند پاره می کنند. ملتی که چنگالهای خونین آریا مهری در حلقومشون فرو رفته چگونه این روز برخواستند؟ مفسرین سیاسی، استادان دانشگاه‌های خارج، مخبرین زبردست به بررسی پرداخته بودند که این چگونه انقلاب است و چگونه خیزشی. استعمار ننگین امریکا، این دشمن خون آشام ضد خلق، این جهان خوار تبهکار ضد انسان، این عنصری که همه جا جنبش های رهایی بخش را سرکوبی می کند سرگیجهش گرفته بود. در امریکا 3 دانشگاه است که بخشای مهمی از آن مخصوص سازمانهای جاسوسی است: دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد و دانشگاه برکلی. دانشگاه هاروارد دانشگاهی است که موزیان شیطان صفتی مثل جانسون نیکسون کسینجر در آن درس اهریمنی فرا گرفتند. و من در روز جشن فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد استادان این دانشگاه را دیدم، یک گله خوک عنصرهای تبهکار و فاسد مرفه شهوت رم که وظیفه اونها مطالعه و تحقیق در سیستم های جامعه شناسی، مردم شناسی، خاور شناسی، مذهب شناسی بود که چگونه مردم های جهان سوم را به بند بکشند. من در نقطی که در اونجا کردم گفتم به خدا قسم تمام مغزهای استادان دانشگاه هاروارد را که به میزان بگیری یک بند انگشت دکتر شریعتی شرق نمی شود، زیرا استادان دانشگاه امریکا عمله و اکله سرمایه‌داری خونخوارند. اونها دانش خود را برای آن به کار میبرند که نتیجه تحقیقاتشون را در اختیار سیاست مداران تبهکار امپریالیسم امریکا قرار دهند و آنان برانند که چگونه ملل شرق را به بردگی کشند، خونشون را بمکن، ثروتشون را قارت کنند و ننگین ترین حکومت ها را بر اونها تحمیل کنند. در دانشگاه استنفورد کتابخانه هفت طبقه داشت. دانشجویان من را به اونجا بردن و گفتن طبقه دوم ممنوع، زیرا مهمترین و سیاه‌ترین پرونده های جاسوسی در اینجاست و یکی از آرشیوهای این کتابخانه اسنادی است مربوط به کودتای شوم و ننگین 28 مرداد، کودتایی که به دست ژنرال کثیف آیزنهاور رئیس جمهور منفور امریکا، تئودور روزولت رئیس سازمان سیاه در خاورمیانه، هندرسون سفیر امریکا و اشرف پهلوی زن فاسد تاریخ شعبان بیمه، فواحش شهر نو ایجاد شد و بر ضد اسلام بزرگترین توطئه پدید آمد. من در حالی که از پیروزی انقلاب من شادمانه سرمستم، ولی می خواهم بگویم که انقلاب ما و ایمان ما و مردم ما و مکتب ما دشمنانی بزرگ دارد. پس از کودتای شوم 28 مرداد که فواحش بر ما سوار شدند و ندای آزادی را خفه کردند، کندی رئیس جمهور جنایتکار ننگین امریکا به فکر نقشه افتاد. کشاورزان امریکایی از لحاظ فروش محصول کشاورزی به فشار آمده بودند. کندی بزرگترین متخصصان فنی و فکری را احضار کرد که راهی برای پیدا شدن بازار فروش محصولات امریکا پیدا کنند. نقشه ماهرانه در زمان کندی ترسیم شد تا که باید در ایران، ایرانی که شاه جرایت کار فاسد خائن ننگینی که هر سلولش از هزاران اهریمن ننگین تر است، آیا مهری که از هر انگشتش هزاران سران ابن عرص زایده می شود، و اکنون به همت شما جوانان پیروز و خون پاک شهیدانی چون علی اکبر و حاج در مراکش محاصره است، روی به قبله اربابان می آورد، ای انگلستان به من پناه بده، ای امریکا که سالها به خاطر خدمت به تو به خلق ایران خیانت کردم مرا پناه بده، آی فرانسه، اسپانیا به من پناه بدهید، آی سوئیس من در خاک تو کاخ دارم، سن موریس میلیاردها پول در بانک دارم، به من پناه بده، دست رب بر سینه ننگینش زدن. متخصصان کندی گفتند باید کشاورزی ایران را تعطیل کرد تا برای فروش گندم و برنج امریکا بازار پیدا شود. فرمان به شاهنشاه عظیم الشأن ایران صادر شد، ای نوکر کثیف، ای سگ قلاده بگردم، کشاورزی را تعطیل کن. چگونه در لباس یک انقلاب شاه و ملت، الغاء رژیم ارباب رعیتی تا کشاورزی تعطیل شود و این نقشه خائنانه در مدت اندک اجرا شد، به طوری که امروز کشور ما بیش از 30 چند روز آذوقه ندارد و برای تأمین آذوقه خیش دست گداییش به سوی بیگانگان دراز است. یکی از مردان نیزد که شغلش آسیابانی بود می گفت یک کشتی گندم امریکا در اقیانوس غرق شد، تمام سیلوهای ایران خالی ماند. این قارت کشاورزی ما بود. بعد گروه سرمایه‌داری ننگین کنسرسیوم قرارداد ننگین نفت را به ما تعمیل کرد و شاهنشاه می‌فرمودند من به کنسرسیوم اختیار می‌کنم باید میزان تولید را بالا ببرد. یعنی چه؟ یعنی آنچه ذخایر این ملت و نسل آینده است همه باید قارت شود. سخنان من را به عنوان گفتار یک فرد خبره که بیانش بر مبنای آمار است بپذیرید. میزان محصول نفت به 8 میلیون بشکه در روز بالغ شد. این حرف را من تازه میزنم، هیچ کس نگفته. یکی از مهندسین بزرگ شرکت ملی نفت که مهندسی روشن و آگاه است و بالاخره پستش را ترک کرد و به خارج رفت، به من گفت چرا میگویی 8 میلیون بشکه؟ من خودم دیدم ساعتهایی از شب فرا می رسید که کنترل صدور نفت و کنترل محاسبه به کلی از کار می افتاد و نفت بدون کنترل صادر می شد. در زمان انصاری، در زمان اقبال، این نوکر خانزاد، می دونین خانزاد یعنی چی؟ اقبال افتخار میکرد که من خانزاد شاهنشاهم. خانزاد یعنی یه زنی رفته به خانه یه گردن کلفتی، گردن کلفت خوشش آمده، خدمتش رسیده، تخم حرام به دنیا آمده، اسم این بچه را در قانون ادبیات میگن غلام خانزاد. اقبال لعنت الله تعالی علی رئیس شرکت ملی نفت ایران بود، عنصر فراماسونری که به سازمان جاسوسی و انتلیجنس سرویس تسلیم شده، پس از به درک واصل شدن اقبال خانزاد، یک بهائی زاده بندر عباسی که در ژاپن واسطگی فاحشه ها را به عهده داشت، او رئیس شرکت ملی نفت ایران شد. عظیمترین سرمایه ملی ما به دست او افتاد. چه کرد؟ انصاری برای اینکه تهمونده نفت ما نیز قارت شود، به وسیله کارشناسان قارتگر امریکایی چاهای نفت را با گاز تزریق می کردند تا تهمونده نفت ته چاه بیرون کشیده شود. مردم به خدا قسم در تاریخ و به خدا قسم در جغرافی جنایتکارانی چنین سراغ نداریم. بعد شاهنشاه می فرمودند در مصاحبه های مطبوعاتی در کاخ نیاوران به وسیله خبرنگاران خریده شده، ما 20 سال دیگر نفتمون تمام میشه، ولی معنی نداره، ما از راکتورهای اتمی استفاده میکنیم. 8 میلیارد دلار بودجه برای خرید راکتور اتمی از امریکا، فرانسه، آلمان مصرف کرد. من در سوئد بودم، گفتم دولت سوئد با اینکه در سوئد اصلا نفت نیست، خواسته راکتور اتمی برای تولید برق به کار بندازه، مردم سوئد اعتراض کردن که چون نصب راکتور اتمی برای سلامت مردم ما خطرناک است، ما اجازه نمی دهیم. و دولت سوئد از نصب راکتور اتمی خودداری کرد. آی مردم، فاحشه ها بر ما حکومت می کردند، دزدان بر دوش ما سوار شدند. من خجالت می کشم بگویم چه می کردند و خجالت می کشم که چرا مردم ما دیر برخواستند و این گناه را خدا چگونه از ما خواهد آمرزید. میدونی چه کار کردن؟ میدونی یا نه؟ آن قهده سیاسی ارسلان خلعتبری وزیر خارجه به اتریش رفت، یه قرارداد بس. میدونین قرارداد چیه؟ آن قهده سیاسی ارسلان خلعتبری وزیر خارجه به اتریش رفت، یه قرارداد بس. میدونین قرارداد چیه؟ تو روزنامه های دنیا چاپ شد حیثیت ما ملت مسلمان را قرارداد دولت اتریش. شما میتوانید زباله های اتمی خود را در مملکت ما دفن کنید. زباله اتمی تا 240,000 سال خطر مرگ دارد. زباله ها را در کویر دفن کنید. اگر یه زلزله پیش بیاد، اگر کامیون زباله در وسط راه واژگون بشه، یکی از کپسولا پاره بشه، تمام ملت ایران در زیر اشعه رادیواکتیو ناقص و نابود می شوند. این یه طرف معامله. ما زمین ما زبالدان شماست، اتریش و بعد امریکا. در مقابل چی میخواد؟ شاهنشاه چی میخواد در مقابل این جنایت ننگین؟ یه چیز کوچک، شما جلو تظاهرات دانشجویان ایرانی را در کشورتون بگیرید. شاهنشاه فرمودند از اشعه خورشید هم استفاده می‌کنند. شاهنشاه فرمودند حرف آخر، یه منبع انرژی دیگری هم داریم در منجیل، اونم باده. باد. پس منابع نفتی ما انسان قادر. حالا یه حساب دقیق بهتون بگم. در نوشته های نویسنده مبارز سترگ ایران حافظ جوادی، او حساب کرده از این بشک نفتی که به $11.53 به ایران میدن و روزی 8 میلیون بشکه، میدونین چقدر نصیب ایران میشه؟ برید آمارش حساب کنید. از بهای نفت 93% 93% بابت حمل و نقل، مالیات، عوارض، دلالی فروش نصیب بیگانه میشه. 7% به ایران میرسه. خجالت میکشیم. اگر این قیام نبود، این ملت در دنیا به لجن کشیده شده بود. به خدا قسم ما از مردم نامیبیا و رودزیا و گانا و چاد در دنیا مفتدهتر بودیم و این خونهای سرخ شهیدان بود که به چهره زرد ما رنگی داد. بعد همین مبلغ اندکی که نصیب ایران می شد متقابلن بابت خرید اسلحه پرداخت می شد. 12 میلیارد دلار معامله اسلحه با امریکا.
دلم میخواد یه دانشجوی حساب کنه میلیارد چقدره. شما همجور آده میگونه خب 12 میلیارد.
کسینجر منگین شیطان سفت به ایران آمد، یه معامله کرد با ایران، یه معامله بازرگانی با ایران کرد به فرمان شاهنشاه و به امضای انصاری وزیر صنایع و دارایی، اون کسی که در ژاپن واسطه فاحشه ها بوده. میدونی چقدر روزنامه ها نوشتن در تاریخ امریکا چنین قرارداد بازرگانی نبوده؟ چقدر؟ 40 میلیارد دلار. خب بعد امریکا گفت متخصصینش یه عامل در برابر منافع امپریالیسم ما قرار داره، اون عامل مذهبه، بنابراین باید مذهب را در ایران نابود کنیم تا مردم هیچگاه سر بر نیاورند. نقشه کشیده شد به وسیله 3 سازمان مخوف: CIA امریکا، موساد اسرائیل، ساواک ایران، به ریاست ننگین‌ترین عنصر ضد بشر ریچارد هیلز رئیس سازمان جاسوسی امریکا که دستش تا مرفق در خون ملت ویتنام فرو رفته بود آمد نشست. همین شبهایی که ما راحت میخوابیدی، همین شبهایی که مسجدهای ما خالی بود، همین شبهایی که از ترس مامورین ساواک نفس نمیکشیدیم، در کاخ مجلل نیاوران جلسه تشکیل میشد به ریاست ریچارد هیلز و عضویت شاهنشاه آدیانه و عضویت ارتش بود نصیری که الان روح کثیفش در جهنم خشم خدا سوخته میشه و یکایک این شهیدان به سراغش میروند و هر کدام آتشی بر روح پلیدش وارد میکنند. لعنت الله علیه.
ریچارد هولمز به جمهور امریکا قول داده بود ظرف 4 سال اسلام را از ایران جارو می کنم. نقشه ها برای مبارزه با اسلام شروع شد. نخست وزیر اینجا مسجد و محترمه، لکن ما باید افشاگر باشیم. نخست وزیر یه انسوریست که این محقق بزرگ ابوالفضل قاسمی در کتاب اولیگارشی شرح حال این انصر کثیف هویدا را نوشته.
از زمان صفویه اجداد هویدا به ایران خیانت می کردند. جد هویدا در نبرد عباس مرزا با روسها خیانت کرد که قفقاز به دست روس افتاد. پدر هویدا عین الملک محرر بهاءالله و پیش خدمت مخصوص عباس افندی،
به جان خودتون خدا من تنها رو نمی بخشه،
درسته که من در زمان حکومت او فریادها کشیدم، زندانها و محرومیتها، ولی من وظیفه خود را درست اجرا نکردم که 14 سال این عنصری که از لحاظ جنسی معبول بوده بر 30 میلیون مسلمان حکومت کرد. در یک مثلث خطرناک، امپریالیسم، صهیونیسم، بهائی، در این مثلث شما نمیدانید که بودجه و بیت المال اسلامی ایران در سازمان برنامه به دست یک بهایی ننگین به نام شاپور راسخ افتاده بود. شما نمیدانید که پول و سرمایه بانکی ما به دست یک بهایی به نام خوشکیش افتاده بود. شما نمیدانید که ریاست تربیتی کل ایران را پتیاره زن بهایی شاپور راسخ به عهده داشت. شما نمیدانید که همه مراتع ما را گرفتند و هرچه مرتع بود به دست حجبر یزدانی بهایی سپردند. صنایع ما به دست ثابت پاسال افتاده بود و شاهنشاه از این نقشه حمایت می کرد. شما را به خدا ببینید مبارزه با اسلام چقدر بود. یه جوان شکنجه دیده، زجر کشیده، توی سلول افتاده، بهش اجازه نماز خوندن نمی دادن. آخه چرا؟ این برای اعلی حضرت چه ضرری داره؟ تو که در کاخ نیاوران در حال نوشیدن وسکی هی فرمان اعدام جوانهای مسلمان را امضا میکنی، حالا یک جوان مجروح در گوشه سلول نماز بخونه، به تو ای اعلی حضرت چه ضرر داره؟ ای بستر از فرعون، ای تبهکارتر از یزید، ای ننگینترین عنصر عالم خلقت.
خوش به حال علی اکبر و حاج و بد به حال من سیاه روز. به خدا قسم در زندان کمیته بودم، نصف شب میخواستم نماز بخونم، در زدم، نگهبان پشت داد، 2 مرتبه 3 مرتبه آمد گفت چی میگی چی میگی؟ پدر سگ پدر چریکا. گفتم میخوام نماز بخونم. گفت نماز چی؟ گفتم میخوام بخونم. گفت چی میگی؟ گفتم میخوام برم دشوی وضو بگیرم. به خدا قسم به صاحب این مسجد. گفت به شرطی میگذارم بری وضو بگیری که از این سر بند تا اون سر بند تو بدوی، من مش به پهلوت بزنم.
آقا چرا؟ چرا؟ یک شخصیت ممتاز عالم تشیع، استاد محمد تقی شریعتی، یک پیر مردی که عصبش و روحش و قلبش را در راه اسلام داده و بزرگترین فرزند را به اسلام ارمغان داده، این 1 سال به زندان انداختند و بعد به جرم این که پا شده و نماز خونده این رهبر را دست بند زدن و از این بند به یک بندی که قاتلها، قاچاقچیها، فاحشه‌ها اونجا بودن به اونجا انداختن. این نقشه نقشه ضد اسلامی بود. فرمان صادر شد حتما شب تاسوعا شب احیا و قتل علی سینماها باید باز باشد. فرمان صادر شد روز کسوعا ادارات بانک ها باید باز باشد. میخواستند اسلام را ریشکن کنند. نمازخانه ها و مساجد دانشگاه ها را بستند. کتاب های اسلامی را از کتابخانه ها غارت کردند. کار به جایی رسیدن که یک پیرزن مسلمانی در یکی از پس کوچه های مشهد قرآن درس میداد، او را به ساواک کشوندن، از ساواک دست بسته به تهران آوردن و به زندان انداختن. چه معاده چنین جنایت میکرد؟ بهتون بگم چه کردن. به حدی آریامر میدونین یعنی چی؟ آریامر اسم دوتا فراکسیون از فراماسیون. فراماسیون یک تشکیلات مخوف جاسوسی انتلیجنس سرویس و این در ایران شعبه داره. شما میتونید کتاب فراماسیون را نوشته آقای رائین که مدت ها ممنوع بود و حال آزاد شده بخوانید. در اونجا اعضا فراماسیون نوشته شده. همین اقبال ها، علم ها، هویداها، منصورها و یکی از این عناصر ننگین پست زشت بی‌شرف شریف امامی است. عکس شریف امامی در کتاب فراماسیونی چاپ شده که داره دست رئیس فراماسیون را که یک جاسوس انگلیسی است و صورتش با پارچه سیاه پوشونده میبوسه. این آقا رئیس سنای ما بوده و این آقا نخست وزیر ما بوده. دوتا از فراکسیون های فراماسیون در ایران، یکی اسمش آریا بوده، فراکسیون دیگه اسمش مهر بود و شریف امامی رئیس این دو فراکسیون بوده و به وسیله دکتر شفق بدبختی که حالا مرده پیشنهاد میکنه که لقب شاهنشاه باید آریا مهر باشه. اگر گفتیم برای چی؟ برای که اگر یه دفعه آریا مهر بخواد یه خورده سر تکون بده بگن آی فراکسیون ها مراقب. این شد آریا مهر. میدونین چی شده؟ اینا رو بهتون میگم که وارد بشین. خشمتون شدید باشه، خشمتون شدید باشه، حالا که مجسمه هاشی که کندی، عکساش هم که پاره کردیم، به رژیم ننگینش هم که پایون دادید، ولی این خشم در دلتون باشه که این انقلاب را اینقدر ادامه بدید که دیگه هرگز امکان این نباشه که بیگانه فکر تسلط بر ما را داشته باشه. یه دفعه نخوابید که پیروز شدید. شاهنشاه در یکی از مصاحبه هاش در خارج، ببینید چقدر به اسلام مسخره میکنه، در یکی از مصاحبه هاش به خارج میگه این عربای مثل معروفی دارن، میگن لا اله الا الله. خدایا تو میدونی که الان قلب من درد میکنه، کاش یک اخلاصی باشه. یه حرفی به اتون میزنم، به حسین قسم راست میگه. یه فروشگاه هایی است، اینا همه رو به هم بگین، حالت گوش بدین و برید به همه بگین. یه فروشگاهی است، نه که یک فروشگاه، یک کنسرسیون فروشگاهی است، یعنی فروشگاه های متعدد در امریکا و در اروپا.
اسم فروشگاه مارس اسپنسر در شهرهای بزرگ مثل شیکاگو، نیویورک، لندن همه جا شعبه داره و هر فروشگاه به اندازه یکی از شهرهای ماست. این فروشگاه ها مال یهودی است، اسمش مارکس اسپنسر. خدایا من خجالت میکشم بگم، خدایا من جسارت میکنم بگم، ولی برای تحریک بندگان تو میگم. میدونید این فروشگاه یهودی چیکار کرده بود؟ یک شورتایی برای مردها دوخته بود و چاپ زده بود، روی این شورتا نوشته بود لا اله الا الله.
و میدونید صحبه مارکس اسپنسر در ایران چی بود؟ فروشگاه کوروش.
خدا ما را نخواهد آموزید، خدا و خاجی می آموزه که خون داده، ولی ما با تحمل چنین سلطنت پلید آموزیده نخواهیم شد مگر اون که اینقدر بکوشیم که این انقلاب پای بر جا بماند و الا والله بخشیده نمیشیم.
به این دو چشم خودم والله در تلویزیون فرانکفورت دیدم که شهبانو فرح مصاحبه کرده با خبرگزاری فرانسه. به این چشم دیدم شهبانو فرح، این زن فاسد.
ما که به کسی فحش نمیدیم، ما مقدستر از اینیم که به کسی فحش بدیم. همون شهبانویی که چادر سرش میکنه و در حرم امام رضا شمع روشن میکنه و به حرم حضرت امیر میره و بعد خدمت مراجع نجف میره، یه عکسش هست در جراید خارج؟ هست هست. لخت داره شنا میکنه و پنج مرد بیگانه در شنا با او هست. میدونید شهبانو چی گفته؟ دو تا حرف زده، هر دوش میگم، همه ی حرفام هم روی مدرک. مجله ایران مبارز، ارگان اتحادیه انجمن دانشجویان اسلامی اروپا، نوشته که اولیا حضرت شهبانو در اروپا مشروب الکلی زیاد مصرف کردن. یکی بهشون میگه که مگر در مذهب اسلام شما شراب حرام نیست؟ ایشون میگن این یه قانونی بود مال عربستان 1400 سال قبل.
قرآن همیشه میگه المنافقین و المنافقات، هم زنها و هم مرداشون.
میدونید شعبانو چکار میکرد؟
هرچه رقاص و آوازخان و موزیسین و فاحشه در دنیا بود از جیب این ملت فقیر دعوت میکرد که در جشن فرهنگ شیراز بیاد و تحت ریاست عالیه شهبان و فرح پهلوی در خیابانهای شیراز در برابر چشم خونبار مردم مسلمان شیراز هنرپیشگان بیگانه با بدن لخت عمل جنسی انجام می دادن.
به چشم خودم در تلویزیون فرانکفورت دیدم. شما گمونتون این حرف کم حرفه؟ کوچیک میگیرید؟ این حرف همون حرفیست که ریچارد هلمز زده که من ظرف 4 سال اسلام را از ایران جارو میکنم. روی پرده تلویزیون نشون داد، من خودم دیدم، چند تا زن چادری بدبخت داشتن تو پیادرو را می رفتن، این نشون داد. بعد تابلوهای سینما ها را نشون داد که زنهای لختی درست کشیدن و مردمی روشون افتادن. بعد شهبان و فرح به مخبر خبرگزاری فرانسه گفت ما سنت 1300 ساله را طی 13 سال نابود کردیم. یعنی چی سنت 1300 ساله؟ یعنی اسلام طی 13 سال نابود کردیم. والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی بزرگ قاچاق دارم بزرگ قمار بازم. یکی از دانشجویان میگفت که این رفته بود مون کارلو به قمار، اونجا دیگه کسی اسکناس نمیاره روی میز بگذاره ژتون. میگفت جلوه والا حضرت اشرف پهلوی هزارها ژتون بود، هر کدام 12,000 فرانک فرانسه. این خانم قلبم داره درد میگیره ها، بازم میگم یک کتابی نوشته مرحوم مخبر السلطنه، اگرچه مرحوم هم نیست، خب بالاخره مخبر السلطنه. به نام خاطرات و خطرات کتابش، من خودم دارم. این مرد 8 سال نخست وزیر رضا شاه بوده. میگه یک دفعه رضا شاه من احضار کرد، من رفتم به حضورش وایستادم، دیدم دو تا جوانک اونجا وستادن سرشون به زیر. یکی جم بود یکی قوام، سراشون افتاده. رضا شاه رو بهشون کرد گفت پدر سوخته ها این دوتا دختر رو برداریم ببریم. شمس را جم برد و اشرف را قوام، زیرا قبلا با هم رفت آمد داشتن. به من شعر مخبر السلطنه نوشت نخست وزیر.
والا حضرت اشرف رئیس هیئت ایران در سازمان ملل متحد،
میرفت نطق میکرد در سازمان ملل، بعد میامد در ژنو نطق میکرد، بعد میرفت در افریقا صحبت میکرد که ما زنان ایرانی را آزاد کرده ایم، ما سنت های کهنه قدیمی را از بین بردیم. من نمیدونم ایشون که تشریف ندارن و من خدمتشون متاسفانه در عمرم شرفیاب نشدم. شما به امام حسین شما فکر کنید، من نمیدونم ایشون چرا با این ماده قانون مخالف بود. یک ماده قانونی است که شمارش فراموش کردم که اگر هم قانون اسلام هم قانون مدنی ایرانه، اگر مردی دید زنش با مرد بیگانه در بستر خوابیده اونا را کشت، مانعی نداره. این قانونیست هم در اسلام و هم در قانون مدنی ایران. من نمیدونم شما ببینید جوابی دارید یا نه، چرا والا حضرت اشرف
خوشش میکرد که این ماده را از قانون برداره.
من نمیدونم، شما فکر کنید.
شاه دو تا چهره داشت، یه چهره عوام فریبی که با لباس احرام نشونش می دادن، قرآن چپ می کرد، اسمش روی در دیوار حرم امام رضا بود، خدا کنه که کنده باشن و الا روح امام رضا از این که در دیوار حرمش نجس شده باشه واقعا معذبه.